با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیزی که دنبال میکنند خاطرات حاج سیاه رو. اجازه بدید من اگر صحبتی نیست ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
حسام السلطنه که از این وضع اسیری و حبس طولانی و بی تقصیری ما متأثر و دلتنگ بود، محض اینکه بفهمد که برای ما خلاصی هست یا خیر، تلگرافی به تهران کرده بود که اگر ماندنی هستند لباس ندارند، مقرر شود برای اینان لباس تهیه شود. جواب داده بودند ماندنی هستند، لباس تهیه کنید. او هم فرستاده بود ماهوت و چلوار و لوازم لباس آورده بودند و خیاط حاضر کرده در حجره میرزا نصرالله خان سایرین را حاضر کردند که به اندازه هر یک لباس بریده شود. به من هم گفتند. من گفتم اگر ما خلاص خواهیم شد حاجت به لباس اینها نخواهد بود و اگر کشته خواهیم شد همین لباس که داریم برای دیگران بماند بس است. لکن حسام السلطنه گفته بود موافق من هم یک دست لباس بریده بودند. پس از اتمام لباس‌ها را آورده توضیح کردند. حکیم گفت معلوم می شود باز زمستان را ماندنی هستیم. گفتم هر چه خدا مقدر کند همان خواهد شد. کم کم هوا خنک شده بود. ما هم یک حجره را مثل حمام کرده، آب گرم کرده در آنجا شستشو می کردیم. روزی حاجی ملا علی اکبر در آنجا مشغول شستشو بود. مدتی گذشت، بیرون نیامد و صدای خودش یا ظرف آب شنیده نشد. حاجی ابوالحسن احتیاطاً به اتاق رفته، میبیند حاجی ملا علی اکبر افتاده. به ناگاه فریاد کرد حاجی ملا علی اکبر مرده، بیایید. تمام را رخصت دادند، بیرون آمدیم. حاجی ملا علی اکبر را که مانند مرده به خاک افتاده بود برداشته به اتاق بزرگی بردیم. معلوم شد دود زغال در اتاق کوچک او را گرفته. آب سرد و مالش داده و سرکه دادند بو کرد، به زحمات به هوش آمد. چون مستعد گریه بودیم بهانه به دست آمد. گریه ها کرده همه در آن اتاق نهار خوردیم. سرتیپ شنیده بود که ما در یک جا غذا خوردیم، تغییر و تشدد کرده بود. گفته بودند چون حاجی ملا علی اکبر مشرف به موت بود به سر او جمع شده بودند. گفته بود هر یک بمیرد به درک. باری با این سختی ها و ناامیدی و غربت و کربت روز و شب می گذشت. روزی خبر آوردند که شهرت دادند حسام السلطنه معزول شده. او هم گوینده این خبر را چوب زده، ولی بعد از آن یک شب 3 ساعت از شب رفته با عیالش حرکت به طرف تهران کرده بود و کسانش هم حرکت می کردند. معلوم نبود حاکم جدید کیست و شاه هم تازه از گردش اطراف عراق و اصفهان به تهران برگشته بود. کار شهر قزوین هم معلوم نبود با کیست و معلوم نبود خرج ما را که خواهد داد. روز را گرسنه ماندیم. جزئی چیزی هر کس داشت با هم صرف کردیم. روزی چند حاکم نامعلوم بود و سرتیپ به کار شهر رسیدگی می کرد. بعضی می گفتند شاه مرده، ولیعهد از تبریز خواهد آمد. برای غذای ما زیاد بی‌اعتنایی می‌شد و نهایت در تنگی بودیم. از هر جهت راه امید بسته شده، از مرگ هم مایوس شده بودیم. مرخصی از حبس قزوین ششم جمادی الاخر سنه 1310 قمری دی ماه 1271 شمسی. شبی را با بیداری و اندوه گذرانده، صبح زود سماور حلبی را آتش کرده، چای صرف نموده، بعد از نماز رو به قبله غرق غم نشسته مناجات می کردم: ای خدایی که قوم موسی را از فرعونیان نجات بخشیدی و ابراهیم را از آتش بیرون کشیدی، ما اگر بنده عاصی تو هستیم، بنده دشمن و یاغی تو نیستیم. اگر ظلم ظالمان به نهایت نرسیده، طاقت ما به نهایت رسیده. بنده رحم نمی کند، تو رحم فرما. حکیم هم آمین می گفت. به ناگاه هم همه‌ای به گوش رسید. یک نفر دوان دوان آمد. ما که از همه جا نومید و همیشه در انتظار خبر شر بودیم، دیدیم جعفر قلی بیک است. وارد شده گفت: برخیزید، سعد السلطنه آمده، در مهمانخانه است و شما را می‌خواهد. خلاص شده اید، مژده دهید. باور نکرده گفتم: خلاص شدیم بالکلیه و همیشگی؟ گفت: بلی بلی، مرخصید. چنان تغییر حالت به من عارض و بهت مرا گرفت که زبانم از قوه نطق افتاد، تمام اعضا از حرکت ماند، مثل شخص بیهوش چند دقیقه مانده بی اختیار به سجده افتادم. پس از شکرها لباس پوشیده برخاستم. از دری که 22 ماه پیش از این زیر بغلم را گرفته، با پای لنگان با دیگران به زنجیر بسته وارد کرده بودند و دیگر بیرون نرفته و در آمدن بیرون را هم ندیده بودیم، الان با رفیقان به پای خودم آزاد از همان در بیرون آمدم. مانند کسی که به ناگاه از تاریکی به روشنایی وارد شود، چشمم خیره شد. حال ما را جز کسی که مدتها در حبس مانده و آزاد شود نمیتواند بداند. ایرانیان که تمام در حبس و فشار جهل و استبداد و بیخبر از آزادی افکار و عقول و نطق و ترقیات عالم هستند، مانند مردم کور که هیچ روشنایی ندیده باشند، لذت آزادی را ندیدند و هرچه برای ایشان از آزادی بگویی نمی فهمند. مرغی که از تخم در قفس در آمده و در قفس نشو و نما کرده، معنی پریدن در فضا و چریدن در صحرا را نمی داند. لذت آزادی را مرغ صحرایی آزاد که اسیر قفس بیداد شود می داند. ما همچنان بود که گویا می پریم. از در بیرون آمده دیدم خیابان وسیعی مستقیم دو طرفش بازار و دکاکین. مردم به ما نگاه می کردند و می گفتند: بیچارگان مردمان معقولی به نظر می آیند. اهل ایران که مثل گوسفند در دست قصابان هستند، اگر هزار نفر از خوبان را در یک روز از میان ایشان گرفته ببندند یا بکشند، باقی به چرا مشغول می شوند و حق خود نمی دانند که به عنوان جنسیت و انسانیت و اشتراک در حقوق باید از دیگران دفاع بکنند، تا مثل این روز به سر دیگران نیاید، زیرا قانون ندارند تا بگویند خلاف قانون شده. از میان گوسفندان ایران که بعد از 20 ماه حبس در میان ایشان حالا میگویند این بیچارگان مردمان معقولی بودند، و یکی در این مدت تشبث به یک وسیله برای خلاصی ما نکرد، عبور کرد. مانند کسی که به تازگی از قبر در آمده، از عالم مرگ برگشته و میان زندگان داخل شده باشد. رسیدیم به مهمانخانه‌ای که خود سعد السلطنه این خیابان و مهمانخانه را احداث کرده. از پله‌ها بالا رفتیم. من که همیشه بر امثال سعد السلطنه تقدم داشتم، به واسطه عادت به اسارت و ذلت در همان پایین خواستم بنشینم. به اصرار همه در صدر و جنب سعد السلطنه جا گرفتم. گویا سعد السلطنه را نمی بینم. چشم را دور دادم، دیدم سعد السلطنه است که پهلوی او نشستم، تغییر حالت پیدا کرده و ریشش سفید شده. بسیار مهربانی و انسانیت کرده، عذر ایام گذشته را خواسته، گفت: من در مدت حبس شما به نزد شما نیامدم، برای این بود که شرمنده بودم، نتوانستم در خلاصی شما کاری بکنم و می دانستم شما بی تقصیر هستید. در وقتی که در تهران شما را می دادند به قزوین بیاوریم، به شاه عرض کردم که نباید اینها به آن درجه مقصر باشند. شاه گفت: اگر بدانی اینان چه کردند، الان خواهش میکنی که بدهم در همین باغچه به دست خود سر اینها را ببری، خصوصا این حاجی سیاه ناپاک که حرامزادگی دنیا را جمع کرده. اینان تیشه به ریشه سلطنت زدند، حالا باید در قزوین در حبس باشند و در نهایت به اینها سخت بگیری، بلکه از سختی یک یک تلف شوند. این دفعه که حکومت اینجا را به من دادند، عرض کردم: در حالی که محبوسین در آنجا در حبس باشند، من نمیتوانم به قزوین بروم. شاه گفت: برو از آنجا بنویس آزاد کنم. امین و سلطان اشاره کرد که قبول نکن. دیگران هم به من گفته بودند. من عرض کردم: مرحمت اعلی حضرت اقتضا میکند که مأموریت من اول این باشد که آن دفعه بردم، این دفعه رسیده رها کنم. امین السلطان هم مساعدت کرد و شاه قبول کرد. نایب السلطنه حاضر بود، گفت: گرفتاری اینان به دست من شده، استدعا دارم خلاصی آنها هم به دست من باشد. شاه گفت: از قزوین بیاورند نزد تو، تو خلاص کن. پس مرا مأمور کردند شما را به امیریه بفرستم. من یک نفر همراه شما می کنم که شما را به امیریه ببرد، مبادا اسباب خیال شما شود. اکنون آزادید، بروید در شهر گردش کنید، به حمام بروید و مهیا شوید که فردا حرکت نمایید. پس گفت: جناب حاجی عبدالله خان والی که اصرار داشت از شما کاغذ بگیرد، در جایی مرد که کسی نعشه او را بر نداشت، روباه صورتش را خورده بود. من شما را به حمام می فرستادم، غذای خوب می دادم، چای می دادم. سربازها به تهران راپورت می دادند و از آنجا به من ایراد می کردند. من زیاد نگران می شدم. در مجلس سعد السلطنه جمعی بودند، به ما اظهار مهربانی می کردند، من جمله حاجی حسین آقا، پسر حاجی امین الزرد که جوان معقولی است، از مکه برگشته بود و در آنجا بود. باز سعد السلطنه گفت: به هر جا بروید مختارید، جز نهار و شام که باید در منزل من باشد و خرج و کرایه راه به شما داده می شود. از آنجا مرخص شده به حضور امام جمعه قزوین رفتیم که انسانیت کرده به امین السلطان در خصوص ما کاغذ توسط نوشته بود. زیاد مشعوف شده مهربانی نمود. از آنجا به حمام حاجی رحیم رفتیم که خیلی مشهور و گویا در ایران مانند ندارد. نهارا در منزل سعد السلطنه غذای خوبی خوردیم. اول روز آزادی گویا از قبر در آمده ایم. بعد به گردش رفته مسجد جامع قدیم قزوین که خیلی محکم است، جای دیدنی و از آثار گذشتگان است. بعد بقعه امامزاده معروف قزوین که شاهزاده حسین گویند و آن را سعد السلطنه تعمیر کرده، صحنه وسیع خوب و بقعه عالی و قشنگ دارد و زیارتگاه و بست قزوین است، قبور قدیمه که تاریخ سنگ‌های آن از 304 سال پیش است زیاد است. بعد به تماشای درخانه حکومتی که علی قاپو یا آلی قاپو گویند رفتیم. قصر و باغ خوب وسیعی است و عمارت 40 ستون که همه اینها را سعد السلطنه تعمیر و احیا کرده است. این شخص بی سواد در قزوین به طور خوبی و نظم مدتی حکومت کرده، مردم از وضع حکومت او راضی بودند. آزادی امروز ما را شرح نتوان داد که چه لذت داشت و خود را چگونه در دنیای جدید می دیدیم. شب را در منزل با خرسندی و تشکر و صحبت‌های شیرین و تهیه حرکت به تهران گذرانیده کم خوابیدیم. صبح وکیل باشی آمده خبر داد که دلیجان مهیا شده، باید روانه شویم. از اسباب حجره هر چه داشتیم به سربازها بخشیدیم. نصرالله خان که چند گربه و چند طغرا مرغ به جهت انس داشت، به یک نفر بخشید که تخم مرغ‌ها را به خوراک گربه ها مصرف کند. ما هم مهیا شده، من به وداع سعد السلطنه رفته، زیاد تشکر از زحمات این مدت مدیده و مساعدت‌های او کردم. او هم عذرها خواست که بیشتر از آن مقدورم نبود. وقتی که بیرون آمدم، صندوقدار به هر یک 5 تومان داد که سعد السلطنه گفته خرج راه اینان باشد. من گفتم حاجت ندارم، جزئی وجهی دارم، لکن برای رفیقان قبول کردم. حکیم گرفت. در سرای عرابچیان 2 عرابه بود که نصف ما به یکی و نصف دیگر به دیگری سوار شدیم. وکیل باشی هم سوار گردید و چند سوار هم همراه ما از خیابان عبور کردیم. این راه را که با ذلت و نومیدی آمده بودیم، شروع کردیم با شعف و خرسندی طی کنیم. وجهی که صندوقدار بعد از کم کردن 10:01 داده بود به رفیقان قسمت کرده، نزدیک غروب وارد کمنده شده، چون آبادی نزدیک بود در خانه رعیتی منزل کردیم. از هر قبیل طعام و نان و شیر دهاتی خریده، با لذتی صرف نموده، برای راه هم آذوقه 1 روزه خریده، فردا حرکت نموده، هنگام عصر وارد مهمانخانه قشلاق شدیم. همه چیز مهیا بود. با دلخوشی گفتگو از وضع ورودمان به منزل و حالی که در وقت اسیری داشتیم می کردیم. شب دیگر را در ینگی امام مانده، روز 3 وارد حصارک شدیم. نهاری خورده، بعد از ظهر روانه شاه‌آباد شده، شب را در آنجا ماندیم. از شهر جمعیت زیادی به استقبال حاجی حسین آقا پسر حاجی امین الضرب آمده بودند. صبح زود وکیل باشی سواری فرستاده به نزد نصرالملک سوال کند که باید اسرا را کجا وارد کرد. به امر نایب السلطنه گفته بود باید به امیریه بیاورند. 3 ساعت از روز گذشته از دروازه اسب دوانی وارد شدیم. هر کس از اقربا و کسان اسرا مطلع شده به استقبال آمده بودند. نصرالملک هم چند سوار فرستاده بود. رسیدیم به امیریه. از همان در که با تشریفات کند و زنجیر بیرون رفته بودیم، آزاد وارد امیریه شدیم. نصرالملک خودش هم دم در بود. گفت آقا به دوشان تپه در حضور شاه است، آدم فرستادم خواهد آمد. ما را برد به اتاق وسیع و عالی. همه منتظر مرخصی بودیم. بعضی کسان از اقربا و دوستان آمدند و اطفال بعضی اسرا را آورده بودند. یک پسر حکیم که طفل بود آورده بودند. پدرش او را خواند. او اظهار میل نکرد. گفتند پدر توست. گفت نه، پدرم ریش سفید نداشت. حکیم پسر را به بغل کشید. طفل اونس یافته گفت در این مدت کجا بودی؟ به خانه نمی آمدی؟ چرا نشسته ای؟ برخیز به خانه رویم. پسر میرزا نصرالله خان را آوردند. پسر حاجی ملا علی اکبر را آوردند. تا او را دید گفت آقا من با تو قهرم، برادرم مرد، علل اتصال آقا آقا می گفت، شما نیامدید. یک پسر میرزا رضا هم آمد. او پرسید محمد تقی برادر و خواهرت کو؟ گریان گفت هر دو مردند. چشم میرزا رضا پر از اشک شده بر خود پیچید. این حال اطفال به همه مؤثر آمده، همه گریان شدیم و منتظر ماندیم. توپ ظهر در رفت، آقا نیامد. فرستادیم از بازار نان و پنیری آوردند، خورده باز منتظر ماندیم تا شب شد. چشم‌ها از آن چه دیده بودیم ترسیده، این انتظار و احتمالات اشد از مرگ بود. یک ساعت از شب رفته آمده گفتند آقا آمده، در بیرون میان باغ است، شما را می‌خواهد. برخواسته به حضور رفته تعظیم و سلام کردیم، با هر کس سخنی گفت. به من گفت حاجی چاق شده ای؟ گفتم در مرتع بیگناهی چریدم. گفت ریشت سیاه شده. گفتم ریش همه سفید شده، از مرحمت مخصوص است که در این تاریکی ریش مرا سیاه می‌بینید. گفت باز هم میل داری به قزوین بروی؟ گفتم اگر انصاف شما تقاضا کند. میرزا رضا گفت من بیچاره دو حبس داشتم، یکی کند و زنجیر خودم، یکی ملامت گرفتاری دیگران که من سبب شدم. گفت تو مرد دلالی هستی، برو پی کار دلالیت، چه کار به کار شاه و دولت داری؟ شاه عزیز و سلطان را عزیز کند، به تو چه؟ نمیدانی این سخنان خطر جانی دارد؟ میرزا رضا گفت من کار به این کارها نداشتم، حضرت والا مرا به حرف باداشتید، الان میفرمایید برو دنبال دلالیت، چشم، اطاعت دارم. پس به حاجی میرزا احمد گفت تو چرا پی کاری نمی روی؟ چه کار به این کارها داری؟ او گفت قربان از فقر خبر ندارید، انسان نان می خواهد، از هر جا که بدهید مطیع فرمانم. گفت مگر کار قحط است؟ برو مکتب داری بکن، کاغذ نویسی بکن. گفت قربان شأن من نیست. جواب داد چرا نیست؟ مگر تو کیستی؟ بعد رو به همه کرده و گفت امروز ندانستم شما وارد می شوید، به شاه عرض نکردم، در همین جا بمانید تا از شاه مرخصی شما را بگیرم. پس رو به نوکران کرده گفت نهار و شام هم بدهید. یکی از نوکران خوشنفس گفت روز هم نهار نخوردند. گفت چرا؟ و رفت. ما را بردند به اتاق روبروی اتاق اول و برای همه رخت خواب هم آوردند. باز مواظب حرکات ما بودند. ما هم با یکدیگر مشغول صحبت شده هر یک حدسی می زدیم. من گفتم حاجی ملا علی اکبر و حاجی ابوالحسن را آزاد می کنند و نمی دانم آیا چیزی می گیرند یا خیر. اما از میرزا نصرالله خان و فرج الله خان و میرزا محمد علی خان چیزی گرفته آزاد می کنند. حکیم هم چیز نداده آزاد می شود. حاجی میرزا احمد را احتمال هست چیزی هم داده آزاد کنند. کار من مشکل است. اگر شاه دستخط کرد آزاد می کنند. میرزا رضا اگر آن حرف را نگفته بود آزاد می شد، ولی حالا مشکل است. میرزا حیدر علی را هم آزاد می کنند. گفتند اگر آزاد می شویم پس چرا تغییر منزل دادند؟ گفتم شاید از کسان بعضی آمده وعده چیزی دادند، اینها می خواهند با تهدید زیاد شود. به هر حال شامی دادند و بنای خوابیدن شد. از دیدن وضع کشیک و حال آقا و این تأخیر باز خیالات پریشان شده نتوانستیم بخوابیم. از یکدیگر خواهش کردیم که ابداً حرفی اینجا نگوییم که بهانه سختی و گرفتاری همه گردد. چون در امیریه مستراح نبود به قضاء حاجت کنار نهر و زیر درختان می رفتیم. هر یک از ما که می رفت سربازی براقب حال بود. دسته رستم سلطان که از قزوین آمده بودند باز قراول ما بودند. روز شد. در انتظار خبر مرخصی ماندیم. خبری نرسید، اما کسان محبوسین رفت و آمد داشتند. عصر برادر میرزا حیدر علی آمده گفت: رفتم پیش امین السلطان، دامنش را گرفته تضرع کردم که اگر اینان محبوسند ببرند به انبار، و اگر آزادند چرا در امیریه مانده‌اند و قراول و چاتمه گذاشته شده. یک نفر از نوکران نایب السلطنه گفت: آقا نگاه داشته التزام از ایشان بگیرد که دیگر کاغذ ننویسند و قانون خواهی نکنند. من گفتم: آقا چه احتیاج به التزام دارد؟ هر وقت هر حکم بکند اجرا می شود، سند لازم ندارد. در این حال نصرالملک آمده میرزا نصرالله خان و میرزا فرج الله خان را به اتاق دیگر خواسته، خلوت کرده مشغول صحبت شدند. حکیم گفت: چه می گویند؟ گفتم: مسئله پول است. پول؟ باور نکرد. میرزا رضا گفت: من از همه بدبخت‌ترم، فرزندانم مرده، عیالم هر چه داشتم فروخته خرج کرده، راه معاش ندارم، از محبوسین شرمنده و در نزد عیال سرفکنده، مردن برای من بهتر از این زندگی است. نصرالملک از اتاق بیرون شده گفت: دیگر این دو نفر نزد دیگران نیایند. من از ایشان پرسیدم سبب چیست؟ گفتند: نمی دانیم. گفتم: چقدر پول خواستند؟ انکار کردند. گفتم: می دانم پول خواستند و الا جهت ندارد بعد از 22 ماه که با هم بودیم شما را جدا کنند. گفت: محرمانه از ما هر یک 400 تومان خواستند و ما گفتیم 200 تومان می دهیم، نمی دانم قبول می کنند یا نه. گفتم: قبول می کنند. برای میرزا محمد علی خان چقدر گفتند؟ گفت: آن را معین نکردند، اما به نصرالملک گفتیم برای او هم با نایب السلطنه گفتگو کند. گفتم: در قزوین پول دادن شما به فراشان اسباب زحمت ما شد، اینجا هم پول شما ما را معطل می کند و الا از من پول نخواهند خواست. گفت: بلی، من در خصوص شما گفتم. نصرالملک گفت: شأن حاجی نیست از او پول بخواهند. گفتم: بلی، من که در ایران یک پول فایده نبردم و از خارج هدایا که بزرگان داده بودند آورده در ایران فروخته و جزئی ملک برای معاش علاقه کردم، خوب است آن را هم فروخته بدهم به آقایان. نصرالملک دوباره آمده گفت: به 200 تومان از هر یک راضی کردم، میرزا محمد علی خان هم 200 تومان بدهد. این دو برادر به کسان خود گفتند که پول را قرض کرده بیاورند و میرزا محمد علی خان که خانهش در همدان بود و در تهران چیزی نداشت از او سند گرفتند که بعد بدهد. در این وقت دو پسرم همایون 10 ساله و حمید 5 ساله بودند. به ناگاه از در وارد شدند، بزرگ گریان و کوچک خندان. دست به گردنم کردند، گریان شدم. همایون گفت: پیش از مرخصی شما از شاه دستخط گرفته نزد امین السلطان بردم، گفت مرخص می شوند، سعد السلطنه خواهد فرستاد. سعد السلطنه هم می خواست بیاید، نزد او رفتم، گفت مرخص شدند، رفته میفرستم. امروز هم رفتیم نزد امین السلطان، گفت آمدند، مرخص شدند. نمیدانم چرا به خانهشان نرفتند و در امیریه نگاه داشتند. بروید آسوده باشید، میآیند. باز چند روز طول کشید. نایب السلطنه هنگام عصرها به امیریه میآمد، لکن نزد ما نمیآمد. پدر و کسان میرزا حیدر علی در راه نزد نایب السلطنه جزع و التماس کرده بودند. دو برادر هم 400 تومان را دادند. ایشان را با میرزا حیدر علی نزد نایب السلطنه برده دیگر به نزد ما نیاوردند و به خانه خودشان فرستادند. نصرالملک آمده از میرزا محمد علی خان سند 200 تومان گرفت تا مرخص کنند و به من گفت: نایب السلطنه میگوید حاجی همیشه از من کنارجویی کرده، من به او کمال محبت دارم و چیزی نمیخواهم، باید مرخص شود. وقتی اون تموم شد آقای رئیس‌جمهور که بله. خب اجازه بدید بقیه خاطرات آقای سیاح رو بذاریم برای فردا.
بالاخره آزاد میشه یا نمیشه؟ ما
بله دیگه
دل نگران.
بله حالا یک بازی هایی سر اینها در
اینو میگن آزادی قطره چکانی،
پول گرفتن و بله رشوه گرفتن و از این ماجراها.
خیلی ممنونم لطف کردید.
روز شما بخیر و خدا نگهدار شما و شنوندگان تا فردا.
قربان شما.
ممنون.